بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤمن صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على الله والمؤمنين من الآمنين. خلاصه فرمایش صاحب کفایه در حل این اشکال این شد که ایشان مانند مرحوم شیخ و بسیاری از محققین تصرفی در نه کلمه اباحه کردن و نه در محل نزاع. یعنی می‌فرمایند اولا محل نزاع جایی است که طرفین معاتات قصد ملکیت را دارند، تملیک را دارند، و ثانیا اباحه هم به معنای همون اباحه مالکیه در مقابل به اصطلاح ملکیت. نهایت می‌فرمایند تا قبل از تحقق و معزالک جمیع تصرفات متوقفه علی الملک و غیر متصرفه همه جایز، متوقفه همه جایز است. ناد برای جواز تصرفات متوقفه علی الملک این چنین فرمودند که به مجرد تحقق چنین تصرفی ملکیت حاصل می شود. این بیانی است که ایشان فرمودند. در مقابل مرحوم ها شیخ و تلامزه ایشان عمدتاً اشکال کردن که این اشکالات از فرمایشات مرحوم حاشق است که من عرض میکنم. ایشان در واقع سه تا اشکال در اینجا دارند. اشکال اولی که در اینجا هست این است که میفرمایند اولا این فرمایش خلاف اجماع هست. در بیانات مرحوم میلانی رضوان الله علیه هم آمده همین جهت. جهتش این است که اباحه‌ای که ایشان قائل شده اند در محل بحث بهره می شود اباحه ضمنیه، چون اگر مقصود متعاطیه تملیک بوده است شما بفرمایید اباحه در مقابل تملیک حاصل می شود، این اباحه امری ضمنی، چون قصد طرفین ملکی تملیک است. واضح است اگر تملیک شد این قهرن جواز تصرف هم وجود دارد، چون این در حقیقت انتفاع هست. انتفاع مرتبه ضعیفه از ملک اگر بدانیم سابقا که می گفتیم برای ملک منافع مراتب قائل باشیم، وقتی شخص تملیک عین کرد قهرن تملیک منفعت هم به تبع هست، قهرن تملیک انتفاع هم هست. پس اباحه تصرف می شود اباحه با عنوان یک امر ضمنی تا قبل از تحقق این تصرف. این اباحه ضمنیه ای که ایشان بیان کردن هیچ کس این اباحه را نگفته است. چرا؟ چون جمیع فقهایی که قائلن به اینکه معاتاد مفید اباحه تصرف است نمیگن اباحه ضمنیه، میگن نه این اباحه به نحو به اصطلاح دلالت مطابقی به این معنا در باب معاتاد حاصل میشود، نه به عنوان یک امر ضمنی. یعنی مطابقتن معاتاد مفید اباحه است نه به صورت ضمنی. پس اباحه ضمنیه چیزی است که در کلام احدی از قائلان به این که معاتاد مفید اباحه تصرف است نیامده است. این معنای این است که خلاف اجماع است. ثانیاً شما قائل شدید به این که تصرف و تلف شرط تأثیر معاتات است. ملکیت قبل از تصرف و تلف نیامده است. اینجور بیان کردن. یعنی تصرف و تلف در ما نهنفی را نازل منزله قبض و اقباض در بعضی از معاملات دانستن. چطور در بعضی از انواع معاملات مثل بیع سلم تا قبض حاصل نشود ملکیت نمیاد، قبض را شرط حصول ملکیت دانستن، در ما نهنفی تصرف یا تلف شرط تحقق ملکیت است. تا تلف نشده ملکیت نیامده است. تا تصرف به نحو وقف یا به نحو به هر حال بیع به دیگری یا به نحو مثلا فرض کنین هبه و امثال زاله یا به نحو وصیت یا در مورد جاری وقتی حاصل نشود، ملکیت حاصل نمی شود. اینجا اشکالش این است که در کجای به هر حال ابواب معاملات ما داریم که تصرف را به شرط مملک بدانیم یا تلف را به عنوان شرط مملک بدانیم. بودن تصرف یا تلف شرط مملک امریست که اصلا اثری از او در فقه نیست. چطور ما میتونیم این حرف را بزنیم؟ مگر اینکه گفته بشود که از باب جمع بین قواعد ما چاره جز این نداریم، و ثالثاً علاوه بر این که این، حالا ما میشه به عنوان اشکال سوم بگیم، این تفصیلی که ایشان داده اند غیر از این که اون اباحه ضمنیه خلاف اجماع بود، یه خلاف اجماع دومی هم هست و اون اینه که در اینجا یا به تعبیری بگین احداث قول ثالث هست. یک عده قائلن به اباحه تصرف در باب معاطات من بد الامر، عده هم قائلن به ملکیت باز من بد ول امر. یعنی اونی که میگه معاطات مفید اباحه هست نمیاد بگه قبل یا بعد، میگه از اولی که معاطات واقع شد فقط اباحه تصرف میاد. اون کسی هم که قائل است به این که معاطات مؤثر است در ملکیت، میگه از حین وقوع معاطات ملکیت حاصل میشود. اما این که بیان تفصیل بدن بگن آقا قبل از تصرف و یا تلف اباحه است، بعد به تصرف یا تلف ملکیت است، این حرف یک حرفی است که هیچ یک از فریقین در باب معاطات قائل نیستند. پس این در واقع خلاف اجماع مرکب است در حقیقت، که هیچ یک از دو طرف به هر حال قول در باب معاطات قائل به این قول نشده اند. پس تفصیل یک چیزی است که نه قائل به افاده اباحه قائل است، نه قائل به افاده ملکیت قائل است. رابعاً اشکال دیگری این است که عمده هم همینه، ما چه دلیلی داریم بر این کلام شما که ما قائل بشیم بگیم با قبل از این که تصرف یا تلف صادر بشود از طرفین یا احد الطرفین، اینجا اباحه تصرف است، اونم اباحه ضمنیه، بعد از آنی که تصرف یا تلف محقق شد ملکیت بیاد، دلیل بر این مطلب چیست؟ دلیل باید داشته باشیم. پس بنابراین تا اینجا فرمایش صاحب کفایه هم مواجه با این اشکالات حالا ثلاثه یا اربعه خواهد بود. برمیگردیم به نه میگه چون دلالت بر ملکیت نداره، یعنی یا اقتضای ملکیت ندارد، ما اقل از ملکیت که اباحه تصرف است او رو قائل باشیم، یعنی اقوا حاصل نمی شود. اما اقل چه خاله، اینا یک اشکال آخری می شه کرد و اون اینه که این اباحه مالکیه فرع ملکیت است. اگر اصل ثابت نیست فرع به چه حساب بماند؟ فرع در وجود عدم تابع اصل است. اگر اصل نیست فرع چه دو؟ اینا میشه یک اشکالی کرد. حالا اینا عناوین فرق میکنه، ولی لبن همون مطلبی است که فرموده و اون اینه که دلیلی ما اصلا برای مطلب نداریم اولا، و دیگر این که اصلا اباحه ضمنیه گفتنی نیست، چون اباحه ضمنیه تضمن در صورتی که دلالت مطابقی هم باشد، حالا یا التزام، تا دلالت مطابقی نباشد التزام از کجا؟ اما میای مسئله دیگری که در اینجا هست و اون اینه که کلام مشهور را ما میتونیم توجیهی بکنیم یا نه. این توجیه ماحصل فرمایش مرحوم آقای شیخ است رضوان الله علیه، و مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه هم به این مطلب تصریح دارند، حالا حسب اون چه که نسبت به ایشان داده شده است، ولی در فرمایش مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه هست. توجیهی که ما میتونیم داشته باشیم آقا برای فرمایش مشهور که مشهور قائلن به این مطلب، اون توجیه احتیاج دارد به یک نکته ای. و اون نکته را در لابلای عرایض سابق گفتیم، ولی اینجا به عنوان حالا یک مقدمه مثلا تعبیر بکنیم، تحت عنوان مقدمه عرض میکنیم. ملکیت یک امر اعتباری است. امر اعتباری وضع و رفعش به ید من به ید هل اعتبار هست. اون کسی که اعتبار میکند میتواند وضع کند یا میتواند چی رفع کند. معاملات از امور اعتباریهی هستند که اغلا از قدیم الایام داشتن. یک امر تأسیسی نیست در شریعت که بگیم از زمانی که شرایع پیدا شد معاملات پیدا شد. نه، قبل از این که مثلا شریعت مقدسه اسلام ظاهر بشود، قبل از این معاملات داشتن مردم، حالا چه در ادیان گذشته چه در اون بسیار دورهی که اصلا خبری از دین هم نبود. به هر حال مردم داد و ستد داشتن. این معنای به هر حال معاملات یک چیزی جدیدی نیست. خب شارع مقدس بعد از آنی که به معاملات که امریست رایج بین مردم و وجود داشت بین مردم نظر می کند، یا اساسا کل اون معامله را لغو می داند مثل بیع ربوی، یا اینکه نه شرطی اضافه می کند یا چیزی را به عنوان مانع در صحت اون معامله قرار می دهد. این اضافه کردن شرط یا بیان امری به عنوان مانع، اینا یک اموری است که عارض بر معامله می شود. لذا اگر معامله را شارع که رایج است بین مردم تأیید کرد، این در حقیقت به عنوان امضا هست نه به عنوان احداث یک امر جدید. پس همون اعتباری را که عرف و عقلا بینشان دارند، همون را شارع چکار میکنند؟ آقا امضا میکنند. حالا شارع در برخی از موارد عرف را تخطئه میکند، از قبیل بیع قراری، بیع ربوی و از جمله معاتات بنابر قول مشهور و معروف. چرا؟ چون مشهور در باب ملکیت به ایجاب و قبول لفظی به عنوان شرط عنایت دارد. مشهور می‌فرمایند بی که مفید ملکیت باشد باید ایجاب و قبول لفظی درش باشد. پس چون معاتات فاقد این شرط است، پس تأثیر در ملکیت ندارد. ولیکن شارع در همین مورد حکم به اباحه می کند. بنابراین اباحه شرعیه اباحه ضمنیه نیست اولا، ثانیا این اباحه تابع ملکیت نیست که اشکال بشود آقا وقتی ملکیت حاصل نشد چگونه اباحه است. اباحه مالکیه است که تابع ملکیت است، اما اباحه شرعیه تابع ملکیت نیست. ولو ملک نباشد شارع اباحه می بیند. اساس این اباحه را در فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله بر این قرار میدن که وقتی در باب معاتات طرفین اقدام میکنن به اینکه اون چرا که دارن به دیگری و در اختیار دیگری قرار بدن و واگذار به دیگری کنن، درست است قصدشان ملکیت بوده اما شارع امضا نفرموده است چون فاقد شرط است، ایجاب و قبول لفظی رو ندارد. ما طبق رأی مشهور داریم حرف میزنیم. از این طرف رضایت طرفین بر این که اون چرا که دارد در تصرف دیگری قرار بدهد این موجود است، چون متعاطیان که اقدام به این کار میکنند توجه به این ممکن است نداشته باشند به این که آیا شارع این کار اونا رو امضا میکنه یا نه. اینا طبق همون رویه سابقه خودشان اقدام به این کار کردند که نفس این عمل را کافی بدانند در جواز طرفین، هر یک از طرفین در اون چیزی که در اختیار او قرار میگیرد. خب بعد از آنی که در اختیار دیگری قرار داد، حالا به اون تفهیم بشود که شما به قصد تملیک این مال را به دیگری دادید، کتاب را به قصد تملیک میداد به طرف، اونم پول را به قصد تملیک میداد بینا بدون این که به تو و قبل توی در میان باشد. به اون میگن آقا شما به قصد تملیک بود ولی شارع این تملیکی را که شما قصد کردین امضا نفرموده است، آیا رضایت دارید یا نه؟ بنده فرمایش مرحوم عاشق دارم عرض میکنم، در جوابش مثبت میگه بله، حالا شارع امضا نکرده ولی ما راضیم که او تصرف کنه در کتاب، ما پول لازم داریم او هم راضی است که ما در پول تصرف کنیم. این از این طرف. خب همین حرف را در باب عقود فاسده هم میشود گفت که دیروز عرض کردیم. مرحوم عاشق چنین میفرمایند: در باب و عقود فاسده طرفین اگر بفهمن عقدی که انجام دادن فاسد هست، میگن دیگه ما رضایت نداریم به تصرف طرف، ما رضایتمان و قرار دادن هر یک از عوضین را در اختیار دیگری مبنیاً بر عقد بود، چون صیغه بیع را اجرا کردیم خودمان را ملزم دیدیم بر اینکه مبیع و یا ثمن را به یکدیگر رد و بدل کنیم. حالا که فهمیدیم این بیع باطل است از نظر شارع، دیگه هیچ بحث رد و بدلی نیست. اگر چیزی ندادن به طرف مقابل دست نگه می‌دارند، اگرم عوضین را منتقل کردن به دیگری برمیگردانند، میدانن عقد باطل دیگه، یعنی لغوه. این معنا رو میفهمن در باب معاتات نیست. رضایت در باب معاتات مبنی بر اعطا و اخذ نیست، بلکه اعطا و اخذ به تبع اون رضایت است. لذا اگر این فعلشان هم مؤثر نباشد در اون چرا که قصد کردن، اون رضایتشون از بین نمیرود. ولی برخلاف عقود فاسده که عقد اونها مبنی بر رضایت، اونها مبنی بر عقد است و نقل و انتقالشون هم مبنی بر عقد است، اگر بفهمن عقد کعلم یکون است در نظر شارع، لذا بنابراین نه رضایتشون وجود دارد و نه نقل و انتقالی را حاضرن انجام بدن. اگر هم دادن دوباره برمیگردن به حالت اولیه. این فرقی را که ادعا میفرمایم که عرض کردیم، حالا نکته دیگه تکرار نمیکنیم. نکته ای که عرض کردیم، آقا ما اگر وجدانن ملاحظه کنیم میبینیم رضایت در هر دو مورد یک جوره. علی حاله، این نهایت توجیهی است که در اینجا میشود کرد. نهایت یک مطلبی باقی موند که دیروز عرض نکردیم و اون این است که اگر شک کنیم، نکته‌ای که حالا هست اینه که فقها شیخ انصاری، خب برمیگردیم به فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه، مرحوم شیخ میفرمان ما ظاهر کلمات فقها رو به حال خودش باقی بگذاریم و تصرفی در عبارات اونها نکنیم بهتر از این تصرف مثل صاحب جواهر یا مرحوم محقق. البته یک تأییدی برای کلام محقق رضوان الله علیه ذکر میکنن که معلوم نیست برسیم یا نه، ولی که این نکته رو عرض بکنم وقت پس هنوز کمی. و اون اینه که مرحوم شیخ رضوان الله علیه میفرمایند فقها قائل به ملکیت آنمائیه در تصرفاتی که از طرف این صادر میشود که متوقف بر ملک هست شده اند. این کلام صریح عبارات فقها نیست. خوب دقت کنین، به تعبیر امروزی ها میگن برداشت. این یک برداشت و استفاده است که از کلمات فقها در آخری که نقل فرمایشات فقها را فرمودن، این استفاده را میفرماین مرحوم شیخ رضوان الله علیه، که ما بگیم از باب جمع بین ادله که از یک طرف قائلا به ابای تصرف قبل از این که تصرف کند، میگن معاتات که واقع شد ابای تصرف میاد، از طرف دیگر تصرفات متوقفه علل ملک را جایز میدانن با اینکه تا قبل از این تصرف ملکیت نیامده. چجوری میشود با اینکه ملکیت نیامده وقف میکند طرف کتابی را که معاتاتن معامله کرده است؟ حالا کتاب را میگیرد وقف میکند، لا وقف الا فی ملک، هدیه میدهد به دیگری، لا هبت الا فی ملک، فرض کنیم وصیت میکند این کتاب را، لا وصیت الا فی ملک، و امثال ذالک از تصرفاتی که توقف بر ملک دارد. یا بیع انجام میدهد، بیع با ایجاب و قبول لفظی، کتابی را که معاتاتن خریده، حالا این کتاب را با بیع ایجاب و قبول لفظی میفروشد به دیگری، لا بیع الا فی ملک. چه باید گفت؟ اینم جایز میدانند. مشهور میگن مطلق تصرفات، چه متوقفه علل ملک غیر متوقفه جایزه. این چجوری توجیه میکنن؟ در اینجا برای حل مسئله قائل شدن به ملکیت آنماییه. حالا ما اول ملکیت آنمائیه رو توضیح بدیم، بعد اشکال دقیقی است که مرحوم شیخ رضوان الله علیه راجع به ملکیت این ملکیت آنمائیه، آقا خیلی به اصطلاح در السنه فقها در موارد مختلف به کار برده بشه، تکلیفش همینجا باید روشن بشه که این اشکالی که در اینجا راجع به ملکیت آن مایی هست همه جا همین حرف هست. حالا ما ابتداءً وقتی معاطات را مؤثر در حصول ملکیت ندانستیم یا لااقل شک که در این کردیم که آیا معاطات مؤثر در ملکیت هست یا نیست، اگرم شک بکنیم، اصل اولی چیز آقا؟ اصل عبارت است از عدم تحقق ملکیت به واسطه معاطات. ولی اجماع قائم است و سیره هم همچنین قائم شده است بر جواز تصرفات مطلقا. ما جمع بگونیم بین اقوال فقها از یک طرف و از این طرف جواز تصرف مطلقا بالاجماع و سیره متشرعه، حتی از این باید نتیجه بگیریم که آقا ملکیت در آن تصرفی که متوقف علل ملک است حاصل می شود. این نهایت چیزی است که در رابطه با ملکیت آن مائیه می توانیم بگیم که جمع بین قواعد این اقتضا را دارد، ولی ما باشیم و به هر حال یک طرف بدون ملاحظه طرف آخر باید بگیم آقا اصلا معاطات تأثیری ندارد و لغو محض است، ولی می بینیم نه، معاطات رو میگن مؤثر در ملکیت نیست اما عبایت تصرف میاد. خب اگر عبایت تصرف بود و بیشتر از این نبود، تصرفات متوقف علل ملک رو منکر بودن، باز ما مشکل نداشتیم. از این طرف میگن عبایت تصرف است، بعد از اون طرف میگن تصرفی میتونی انجام بدی که حتی توقف بر ملک دارد. ما بخوایم دو طرف رو با هم جمع کنیم چیکار باید بکنیم؟ باید بگیم آقا این که میگن عبایت تصرف است، تا وقتی که تصرف متوقف علل ملک نکرده یا اصلا تصرف نکرده یا تصرفات غیر متوقف علل ملک ازش صادر شده، از زمان صدور تصرف متوقف علل ملک میگی ملکیت میاد. این جمع بین جمیع جوانب هست که ما هم رعایت کردیم التزام فقها به عبای تصرف را، هم رعایت کردیم جانب جواز مطلق تصرف، حتی تصرف متوقف علل ملک را. ولیکن این حرف گفتنی نیست. اشکالش عرض بکنم، اشکالی که در اینجا هست که عمدتاً مرحوم عاشق رضوان الله علیه به این اشکال بیان فرموده اند اینه که در مثل وطی جاریه این حرف رو میشه بزند شخص، آن قبل از وطی مالک بشود بعد وطی کند، لا وطی الا فی ملک. ولی در مثل بی این حرف رو نمیتونیم بزنیم. چرا؟ چون معنای بی چیست آقا؟ تملیک به غیر. آن بی یعنی اون لحظه ای که بی محقق شد، ملکیت غیر هم باید حاصل بشود. چرا؟ چون مکرر عرض کردیم نسبت بین تملیک و ملکیت مثل نسبت بین ایجاد و وجود هست، یک چیزند، به اختلاف لحاظ و نسبت متعدد می شود. اگر شما این رو به عنوان فعل صادر از بایع در نظر بگیرید یا فاعل، می شود ایجاد، می شود تملیک. این نسبت را به قابل ملاحظه کنید که اون شیء است، می شود وجود و می شود ملکیت. بون مال در نظر بگیرید ملکیت میگید. پس تملیک نمیشود باشد و ملکیت نباشد. اگر بی مؤثر است در ملکیت، آن بی باید آن چی باشد آقا؟ ملکیت باشد، چون آن تملیک آن ملکیت است. حالا شما در آنی که تصرف میخواید بکنید مثل تصرف به عنوان بیع یا به عنوان هبه یا به عنوان وصیت یا به عنوان وقف، در همه اینا، در خصوص بیع هم نیستا، در همه اینا آنی که میخواید تصرف بکنید، اگر بگیم در این آن مالک بشوید، لازمش اجتماع ضدین است. حالا تعبیر اجتماعی ضد بیاری یا عنوان، لازمش این است که این ملک مستند باشد تماما به دو نفر. ملک واحد مالک واحد دارد، نمیشود این ملک واحد به تمامه ملک دو نفر باشد. بله به نحو مشاع معقوله، اما به نحو غیر مشاع این ملک 100% هم مال زید باشد 100% در زمان واحد مال عمرو باشد، این معقول نیست. میشه مشترک باشن، شرکت درسته، ولی نه تمام این مال به تمامه ملک زید باشد در همون زمان هم به تمامه ملک عمرو باشد، این گفتنی نیست. حالا شما میگید آقا معتاد مؤثر در ملکیت نیست، خیلی خوب، اگه مؤثر در ملکیت نبود پس این مالی که به تعاطی به طرف این داده شده است مالی کیست؟ مال همون نفر اولی است. کتابی را که کتاب فروش داده به آقای زید ملک همون کتاب فروش است، ولی برای این شخص که عبارت است از خریدار که زید هست جواز تصرف است. آن وقف میفرمایید چی شده؟ آقا ملک این آقا شده است. خب ما سوال میکنیم در این آن ملک کی بود از قبلش؟ قبل مال کتاب فروش بوده دیگه. لازمه این که بگین شما در آن تصرف ملکیت برای این فرد میاد این است که این کتاب در این آن هم ملک باشد برای اون مالک قبلی، هم ملک باشد برای مالک جدید. خارج از ملک او نمیتواند بگید شده، چون سبب خروج از ملک ندارد، تصرف هم از اسباب که خارج از ملک بکند نیست. پس بنابراین علی هذا اجتماع به اسم مالکین به نحو تام و تمام، این تعبیر بهتر است به نظرم تا تعبیر از اجتماع، تعبیر اجتماع ضدین. آقا اجتماع مالکین فی ملک واحد علی سبیل استقلال، نه علی وجه شرکه، به نحو شرکه باشه اشکال، علی وجه استقلال لازم میاد و این غیر معقول هست. لذا اگر شما خواستید قائل به ملکیت بشید باید بگید از همون اول ملکیت بود حاصل شده است، یا از اول ملکیت حاصل می شود از قبیل اجازه در باب فضولی بنابر مسلک کشف یا بنابر مسلک نقل. بنابر مسلک نقل بهتر است، نظیر اجازه در باب فضولی می شود علی مبنای نقل. چطور بنابر مبنای نقل؟ از حین اجازه ملکیت از حین وقوع حاصل می شود. این چنین از کشف می شود، در اینجا بگیم بنابر مبنای کشف باشد که در حین تصرف کشف از این می شود که ملکیت از حین وقوع معاطات باشد، بنابر مسلک کشف بهتر است. این تصرف نظیر اجازه الان مبنای کاشفیت باشد که ان ملکیت متعاطیین طرفین از حین معاطات حاصل بشود. اینجور باید بگید. پس قول به ملکیت آنم مائیه مستلزم اجتماع مالکین علی سبیل الاستقلال در مقابل شرکت فی ملک واحد است. اجتماع ضدین یک مقدار زیاد گمان کنم تناسب نداشته باشد، اما اجتماع مالکین علی ملک واحد هست علی سبیل الاستقلال. و این لذا برای تخلص از این اشکال باید قائل بشویم به ملکیت من بد و الامر که از همون اول ملکیت حاصل بشود. ولی الکلام تتمتون انشاءالله فردا. صلی الله علیه و آله.